فایل شماره 7 از گایدلاین ESC والوولار هارت دیزیز. در فایل قبلی در مورد آورتیک استنوز و کرایتریاهایی که کانکوردنت و دیسکوردنت آورتیک استنوز رو برای ما مشخص میکنن صحبت کردیم. این موضوع رو ادامه میدیم. گفته بیمارانی که دیسکوردنت نورمال فلو لو گریدینت AS دارن معمولاً دارای مودریت استنوز هستند. از طرف دیگه دیسکوردنت های گریدینت AS اغلب سیویر در نظر گرفته میشه اگر توسط یک شرایط های فلو ریورسیبل ایجاد نشده باشد. در بیمارانی که لو فلو لو گریدینت AS دارند و LVEF کاهش یافته، دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی برای افتراق بین سودو سیویر از ترو سیویر AS در حضور فلو ریزرو مطلوب به ما کمک میکنه که این فلو ریزرو در واقع افزایش در استروک والیوم به میزانی بزرگتر و مساوی 20% هستش. تکنیک کاردیاک سیتی و کلسیوم ای وی اسکورینگ هم به شکل ریلایبلی میتواند اطلاعات کمکی مهمی در بیمارانی که لو فلو لو گریدینت AS دارن در اختیار ما قرار بده، چرا که هموداینامیک سیویریتی، پروگرشن و کلینیکال آوتکام با این اسکورینگ کلسیوم میتونه مرتبط باشه. مقادیر بالای 2000 آگاتستن یونیت یا AU در مردان و بیش از 1200 AU یا همون آگاتستن یونیت در زنان نشون دهنده سیویر AS هست و سنسیتیویتی و اسپسیفیسیتی تقریبا بالایی داره، در حالی که اسکورهای بالا یعنی مثلا در مردان اگر بالای 3000 واحد و در زنان بالای 1600 واحد باشه بسیار اسپسیفیک خواهد بود. از طرف دیگه هم میتونیم بگیم که اسکورهای پایین‌تر کلسیوم برای دریچه آورت یعنی کمتر از 1600 AU در مردان و کمتر از 800 AU در زنان اگر که مشاهده بکنیم احتمال سیویر AS تقریبا نامحتمل خواهد شد. یه سوال جالب اینجا مطرح میشه که آیا ممکنه بیماری کلسیوم اسکور بالا نداشته باشه ولی سیویر AS داشته باشه؟ پاسخ این هست که بله، و ما باید به همین دلیل در تفسیر AV calcification در شرایط خاصی بسیار احتیاط بکنیم. به عنوان مثال در بیمارانی که بایکاسپید آورتیک والو دارند، در کسانی که کانکامیتند آمیلوئیدوز دارند و پردامیننتلی فیبروتیک استنوزه مرتبط با پست روماتیک رادییشن ایندیوست و اینفلاماتوری دیزیز، پس در این شرایط ممکنه واقعا کلسیوم اسکور بالا هم نباشه. در لو فلو لو گریدینت AS که همراه با کاهش LVEF باشد، محاسبه کلسیوم اسکور با استفاده از CT و همچنین دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی میتوانند اطلاعات تکمیلی در اختیار ما قرار بدن و اگر یافته ها مشکوک یا اکوی وکال باشه یک ارزیابی اینتگریتد که در برگیرنده همه کلینیکال دیتا، مورفولوژیکال و هموداینامیک فاکتور باشه مورد نیاز هست. حالا ببینیم چه پارامترهای اضافه تری برای تشخیص و پروگنوز میتونیم در اختیار داشته باشیم. یکی نسبت LVOT به AV Doppler Jet Velocity Time Integral هست که میدونیم با استفاده از VTI که به صورت Dimensionless Index هست یا Velocity Ratio میتونه مورد استفاده قرار بگیره و این پارامتر نیازی به محاسبه LVOT area نداره و میتواند در شرایطی که پارامترهای دیگر equivocal هستند به ما کمک بکنه. مقادیر کمتر از 0.25 میدونیم که نشون دهنده سیویر AS میتونه باشه با احتمال بالا. یه نکته جالب دیگه که در اکو مورد استفاده قرار میگیره ارزیابی گلوبال لونجیتودینال استرین هست که میتواند برای ریسک استراتیفیکیشن مورد استفاده قرار بگیره، به خصوص در شرایطی که ما اکسترا والوولار کاردیاک دمیج داریم، بدین معنی که میتونه اطلاعات اضافه تری رو صرف نظر از الوی فانکشن برای ما ایجاد بکنه و یک ترشولد منفی 15% در بیماران میتونه نشون دهنده سیویر آسیمتوماتیک AS باشه که در ریسک افزایش یافته کلینیکال دیتریوریشن یا پرمچور مورتالیتی هست. پارامتر دیگه استیمیشن والوولو آرتریال ایمپدنس هست که مشخص شده میتواند اطلاعات پروگنوستیک از ادورس کلینیکال اوتکام قبل و بعد از والو ریپلیسمنت در اختیار ما قرار بده. تکنیک اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفیجیال می تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص مورفولوژی دریچه، پلانیمتری آورتیک والو ایریا و پوتنشیال ساب والولار ابستراکشن در اختیار ما قرار بده، مگر اینکه واقعا بر اساس وجود کلسیفیکیشن تصویر در ناحیه ساب والو به دلیل شادوینگ کیفیت مناسب نداشته باشه. همچنین با استفاده از اکومری می توانیم کانکامیتند والو دیزیز هم بررسی بکنیم و تصاویر لازم برای پری پروسیجرال ایمیجینگ رو در سناریوهایی که به لحاظ کلینیکی و آناتومیک چالنجینگ هستند به دست بیاریم. گفته شده ناتریورتیک پپتیدها می توانند برای قضاوت در مورد سورس سیمتوم های بیمار به ما کمک بکنند، چرا که علل پتانسیال مختلفی می تونه باعث علامت دار شدن بیمار بشه. خب یکیش می تونه بیماری های دریچه قلب باشه. بنابراین اگر ما بتونیم متوجه بشیم که علت قلبی هست، بیمارانی که آسیمتوماتیک ای اس دارن و های ریسک هستن مشخص میشن و بدین ترتیب ممکنه از ارلی اینترونشن واقعا بهره کافی ببرن. همچنین در بیمارانی که آسیمتوماتیک سیویر ای اس دارن به منظور ریسک استراتیفیکیشن می توانیم از اگزرسایز تست استفاده بکنیم که سیمتوم هاشون در واقع آن ماسک میشه و هموداینامیک اینتولرنس اونها در واقع مشخص میشه، بدین صورت که اگر بیش از 20 میلیمتر جیوه افت فشار خون در اونها دیتکت بکنیم در واقع این یک معیار مهم خواهد بود. اگزرسایز اکوکاردیوگرافی هم میتواند اطلاعات پروگنوستیک ادیشنالی در اختیار ما قرار بده به صورت افزایش در مین پرشر گریدینت و تغییر در الوی فانکشن. کاردیوپولمونری اگزرسایز تست به خصوص در شرایطی که تلفیق شده باشد با اکوکاردیوگرافی می تواند در آنکاور کردن کاردیاک دیسفانکشن در بیماران بدون علامت و دیسکریمینیت کردن علت کاردیاک از پولمونری در بیمارانی که واقعا سیمتوم های نان اسپسیفیک دارند به ما کمک بکنه و اطلاعاتی در مورد ریسک استراتیفیکیشن بیمار به دست بیاریم. کاردیاک ام آر آی هم می تواند برای مشخص کردن گلوبال جئومتری تغییر شکل پیدا کرده به دلیل ریمادلینگ، همچنین در کوانتیفای کردن مایوکاردیال اسکارینگ و دیفیوز فیبروزیس به ما کمک بکنه، چرا که اگر این حالات اتفاق افتاده باشد در واقع نشون دهنده ادورس ایونت ها در آینده خواهد بود. یه نکته مهم در افراد سالمند ممکن هست که آمیلوئیدوز قلبی ترانس تایرتین به صورت کو اگزیست با آورتیک استنوز وجود داشته باشه و این دوتا در واقع یک جورایی اینتر ریلیتد باشند. اگر مشکوک به کاردیاک آمیلوئیدوز ترانس تایرتین باشیم، وجود پروتئین مونوکلونال در سروم و ادرار میتونه با استفاده از تکنیک هایی اکسکلود بشه. این تکنیک ها مثلا ایمونوفیکسیشن هست و کوانتیتیتیو دترمینیشن زنجیره های سبک که با استفاده از دیس فوسفونات سنتیگرافی میتونیم به تشخیص دقیق تری برسیم. علارغم لانگ ترم پروگنوز محدود مرتبط با آمیلوئیدوز کاردیاک ترانس تایرتین، بیمارانی که کانکامیتند سیویر ای اس دارند می توانند از والو اینترونشن واقعا فایده و بهره ببرند. الوی کاتتریزیشن معمولا توصیه نمیشه مگر اینکه بیمار ساین و سیمتوم های ای اس داشته باشه و تکنیک های نان اینویزیو اینوستیگیشن اصطلاحا اینکانکلوسیو باشن. در این شرایط خب ممکن هست که از الوی کاتتریزیشن بخوایم استفاده بکنیم. در قسمت پروسیجرال پلانینگ که گفته شده که کاردیاک کامپیوتد توموگرافی یا همون کاردیاک سی تی در واقع به منظور سویتیبیلیتی یا مناسب بودن بیمار برای تاوی و پلانینگ پروسیجر مورد استفاده قرار میگیره و تکنیک تصویربرداری ارجح برای یه سری پارامترها هست که خدمتون عرض میکنم. یکیش ارزیابی آناتومی دریچه آورت شامل سایز آنولوس، دایمنشن روت آورت و ایسندینگ آورتا، وسعت و دیستریبیوشن کلسیفیکیشن در ناحیه دریچه و الوی اوتی ارزیابی فاصله استیال کرونرها از ناحیه آنولار پلین، اپتیمال فلوروسکوپیک پروجکشن برای ترانسکاتتر والف دپلویمنت و همچنین ارزیابی فیزیبیلیتی واسکولار اکسس. در مقایسه اگر بخوایم اکوی مری رو مطرح بکنیم، میتونیم بگیم که اکوی ترانس ازوفیجیال بیشتر اپراتور دیپندنت هست و امکان اسسمنت کرونری و پریفرال واسکولار آناتومی رو برای ما فراهم نمی‌کنه. از طرف دیگه کاردیاک MRI در شرایطی باید مورد استفاده قرار بگیره که انجام کاردیاک CT در واقع مشکل باشه یا واقعا کنتراندیکاسیون نسبی برای بیمار برای انجام کاردیاک CT وجود داشته باشه، مثل بیمارانی که رنال فیلر دارن. در مورد درمان مدیکال بیماران AS گفته شده تا کنون هیچ درمان مدیکالی که نچرال هیستوری بیماران AS رو تحت تاثیر قرار بده شناخته نشده، نه استاتین ها و نه سابستن هایی که کلسیفیکیشن پتوی رو تارگت قرار میدن نشون داده نشده که دیزیز پروگرشن رو تحت تاثیر قرار بدن. حالا اگر بیمار به طور همزمان هایپرتنشن داشته باشه، باید از مدیکیشن هایی که افترلود رو تحت تاثیر قرار میدن خودداری بکنیم و ترجیحاً رنین آنژیوتنسین سیستم بلاکرها مطرح شده. البته تیتریشن اونها باید بسیار با احتیاط باشه که سیمتوماتیک هایپوتنشن اتفاق نیفته. در بیمارانی که سیمتوم های سیویر ای اس و هارت فیلیر رو همزمان دارند، شروع درمان های مدیکال اگر باعث ایمپروومنت موقت در سیمتوم ها بشه، نباید باعث بشه که ما اون اقدام اینترونشنال رو به تأخیر بندازیم. نکته دیگری که اینجا تاکید شده در بیمارانی هست که تحت اقدامات اینترونشنال برای دریچه قرار می گیرند، حتما درمان های مدیکال اونها باید به دنبال والو اینترونشن ری ادجاست بشه. به عنوان مثال اگر بیمار هارت فیلیر و همزمان بیماری دریچه ای آورت داره، ما درمان های هارت فیلیر رو قبل از والو اینترونشن شروع می کنیم و بعد از والو اینترونشن بر حسب گایدلاین های هارت فیلیر از نظر آپتیتریشن یا تغییرات باید ادامه بدیم.